واتلو عليهم نبأ ابراهيم. در سوره شعراء آیه 69 از سوره مبارکه شعراء یک قسمتی از حالات انبیاء علیهم السلام، چند نفر از انبیاء علیهم السلام اینجا ذکر شده که نحوه مبارزاتشون و مقاومتشون در مقابل مبارزاتی که داشتن مشرکین و دشمنان، که هم نحوه دلداری و تسلیتی و تقویت روحیه‌ای باشه برای مسلمین و هم هشداری باشه برای مستکبرین که به هر حال حق غالب می شود و پیش می رود و باطل از بین رفتنی است، ولو اینکه حالا مدتی هم یه جولانی داشته باشه ولی به هر حال از بین رفتنیه. که غرض از ذکر مبارزات انبیاء علیهم السلام در مقابل دشمنان، خب این دو فایده را دارد، هم تقویت روحیه مسلمین و هم هشدار دادن به مستکبرین. حالا وطلو علیهم نبأ ابراهیم، بعد از جریان موسی علیه السلام که با فرعون مبارزاتی داشتند، حالا این چند آیه هم مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلام خطاب شده به رسول اکرم. وطلو علیهم نبأ ابراهیم، تلاوت کن برای اینها، بیان کن داستان ابراهیم را. کلمه این نبأ یعنی خبر، منتها نه هر خبری، خبری که مهم باشد و با ارزش باشه، ازش تعبیر به نبأ می کنند. مطلق خبر را ظاهراً نبأ نگفته باشن، ولی اون مطلبی که داره اهمیت است. حالا داستان ابراهیم علیه السلام که دارای اهمیت است برای اونها بیان کن. اذ قال لأبیه و قومه ما تعبدون، این قسمتش را که وقتی که به پدر و قوم خودش گفت که چه میپرستید، میدونست که چه میپرستن، ولی منظوری بود که از زبان خودشون اقرار بگیره، اعتراف بکنن که چجور جاهلانه عمل میکنن تا بعد مورد توبیخشون قرار بده. اذ قال لأبیه، و بعد این قبل هم در ضمن آیاتی که به تناسب می رسیدیم عرض شده است که این از پدر ابراهیم علیه السلام اون آزر نبوده که هم بت‌پرست بوده هم بت‌تراش بوده، و رو از او تعبیر به اب شده در آیات شریفه، از آزر که هم بت‌تراش بوده هم بت‌پرست، ازش تعبیر به پدر ابراهیم شده، ولی خوب نبوده، برای اینکه این ما از طریق روایات ثابت شده برای ما که انبیاء علیهم السلام در صلب مشرک نبودن، نطفشان در اصلاب مشرکین قرار نگرفته، مخصوصا به طور مسلم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آبا و اجدادشان تا برسد به آدم علیه السلام همه موحد بودن، مشرک توشان نبوده. و چون حضرت رسول اکرم از نسل ابراهیم علیه السلام است و اگر بنا بشود پدر ابراهیم بت پرست بوده، مشرک بوده، لازمه اش این که رسول اکرم در صلب مشرک قرار گرفته و بعد منتقل شده، این که مسلم درست نیست و با دلیل ثابت شده و بنابراین پدر ابراهیم نبوده. چون در لغت فارسی کلمه پدر گفته میشه، هم به اون کسی که انسان از او متولد شده به او میگن پدر، و هم به کسانی که نه مثلا معلمش باشه یا مثلا پدر زنش باشه یا عمو باشه به اونها میگن پدر دیگه، کلمه پدر گفته میشه. و در لغت عربی والد با اب فرق میکنه، اونجا که والد گفته میشه خب مال همون پدر حقیقیه، یعنی اون کسی که از او انسان تولد یافته او میگن والد. اما کلمه اب اینجور نیست، کلمه اب به همون کسی که از او انسان متولد شده تنها به او گفته نمیشه، بلکه به غیرو هم گفته میشه، که ما اون کن هست که آبا که سلاسه ابون ولدک و ابون علمک و ابون زبجک. بله، تو سه تا اب داری، اون ابی که تو را تولید کرده، ابی که به تو تعلیم کرده، معلم تو بوده، و ابی که به تو تزویج کرده، دختر به تو داده. اینا را هر سه را گفتن آبا هم. پس کلمه اب که جمعش آبا میشه، این منحصر نیست در لغت عرب به والد، یعنی اون کسی که از اون انسان تولید میشه، منحصر نیست. ولذا میبینیم که ابراهیم علیه السلام اونجا که استغفار میکند، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، که آخر عمرش هم بوده این دعا، این مربوط به والدینشه که اونجا استغفار میکند. درباره آزر حق استغفار نداشت، اگرم وعده ای کرده بود بعد از مرگش دیگه استغفار نمی کند، برای اینکه وقتی کافر از دنیا رفت دیگه نباید برای کافری که از دنیا رفت استغفار کنه. خب تا در دنیاست خب بله میشه آدم استغفار کنه که خدا بیامرزدش که والا هدایت پیدا کنه دیگه، راه بیاد. اما وقتی که کافر از دنیا رفته دیگه حق استغفار نیست. پس معلوم میشه بعد که والد ابراهیم غیر اب ابراهیمه، که اینجا ازش تعبیر به اب شده. اون کسی که بت تراش بوده، بت پرست بوده، او عموش بوده، اون که هست نقل میشه و عموی او بوده، عموی ابراهیم علیه السلام بوده، نه پدرش بوده. و در قرآن هم داریم که از عمو هم تعبیر به اب شده، از عمو تعبیر به اب شده، در سوره بقره از ظاهرن که ام کنتم شهدا از حضر یعقوب الموت از قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالو نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. در اونجا میبینیم که وقتی حضرت یعقوب سوال میکنه که بعد از من چه کسی را عبادت میکنی از فرزندانشون، اون جواب میدهن که خدای تو را و خدای آبائ تو را عبادت میکنیم، و آبائ تو کیان؟ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. و حالان که اسماعیل پدر یعقوب نبوده، و در این آیه نشون میدهد که هر سه آباء یعقوبن، الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. خب ابراهیم بسیار خوب جد یعقوب علیه السلام بوده، اسحاق هم پدرش بوده، اما اسماعیل عموش بوده، پدرش نبوده، عموش بوده. در این حال از هر سه در این آیه تعبیر به آبا شده، اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. پس میبینیم که در قرآن هم از عمو تعبیر به اب شده، ولذا اون معیری میشود که در این آیه هم که اب تعبیر شده پدرش نبوده بلکه عمو بوده. آزر که بت تراش و بت پرست بوده عموی جناب ابراهیم بوده، نه پدرش بوده. حالا از قال لابیه و قومه ما تعبدون، وقتی به او گفت که شما چه میپرستید، قالو نعبد اصناما، گفتن ما بت‌هایی را میپرستیم، جمع صنمه، صنم یعنی بت، بت‌ها را میپرستیم، نه تنها میپرستیم بلکه ما سر به آسانشون نهاده ایم، معتکفیم، علی الدوام، همه روز کار ما اینه. این کنده افتخار هم به این می کردن به این مطلب، یعنی بت پرستی در نظر اونها نه تنها شرم‌آور نبود بلکه افتخار آمیز هم بود. با این جمله افتخار می کردن که ما بت‌هایی را می پرستیم که همیشه معتکفیم. چون عاکف از عکوف، عکوف یعنی انسان ملازم چیزی باشه، از او جدا نشود. اعتکاف هم به همین جهت گفته میشه که اعتکاف در مسجد داشته باشن، یعنی سه روز و چند روزی که هستن از مسجد بیرون نیان، معتکف باشن، یعنی ملازم مسجد باشن. حالا اینا هم بگفتن که ما نسبت به بت‌ها عاکفیم، ملازمیم. نزلو نزلو نبیتو و نزلو نبیتو بیتوته یعنی شب را به روز رساندن، نزلو یعنی روز را به شب رساندن. یعنی ما علت دوام همه روز کارمان اینه که ما معتکفیم بر آستان بت‌ها، که این افتخار هم دارن اظهار میکنن که ما بت‌ها را میپرستیم. نزلو لها عاکفین و معتکفیم و همه روز کارمان اینه. خب همین که اقرار به این مطلب کردن، یه کار جاهلانه و سفیهانه‌ای که در مقابل بت‌های مرده و بیجان لایعقل اینها بل معتکف باشن. بعد فرمود که قال هل یسمعونکم اذ تدعو، وقتی شما اینا رو میخوانید و عبادت میکنید میشنون حرف شما رو میشنون یا نه؟ او ینفعونکم او یضرون، نفعی به حال شما دارن و زیانی یا به شما میرسانن یا خیر اینجور نی. یعنی دیگه حتی اقل یک معبود باید کارش این باشه دیگه، اقلا بشنود شما چی میگی. خب معبودی که اصلا نمیفهمد چی و نمیشنود چی معبودیه؟ خب اقلا بشنود که این عابد چی میگه، مثلا یه سلام میکنه بفهمد که یعنی سلام کرده زیاده شما مثلا مرد بفرد بده. این نفعی به حال شما داره؟ مثلا اگر گرفتاری پیش آمد میتوانم دفع بلا کنن؟ یا اگر شما مخالفت فرمان کردید میشه عقابتون کنن؟ یعنی همجه عرضه ای دارن، هم بشنوند حرف شما را و هم رفع کنن گرفتاری های شما را و هم اگر مخالفت کردید عقاب کنن شما را. هل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون. او یضرون اگر مخالفت کردید حداقل یه عقابی داشته باشن. اینها دیگه بیو بی خاصیت نمیشه که چه ارزشی داره اینها؟ میشنون یا نه؟ نافع و ضاری هستن یا نه؟ گفتن نه. قالو بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون. خیر اینا اینا نیست، ما دیدیم پدران ما چنین میکردن، ما این کارو میکنیم. همین برنامه ما اینه، منطق ما اینه که چون گذشتگان ما چنین میکردن ما هم همون کار رو میکنیم. خب این معلومه یه حرف منطق عقلایی نیست، تقلید کورکوران است که چون اونها این کار را می‌کردن ما هم دنبالشان رفته ایم. حالا برای چه بود ما نمی‌فهمیم. این تقلیده که مذمومه، برای که این تقلید ضد تحقیقه. کاری که انسان عاقله که محققانه میتواند عمل کند، اگر مقلدانه عمل کند خب معلومه این کار زشتی قبیحه، این ضد تحقیقه. و انسان به حکم عقل باید محقق باشه، تحقیق کنه، دنبال مطلب برود، حق یا باطله، تشخیص بده حق را از باطل، بعد دنبالش بره دیگه. این کار انسانه. این حرفی اینا زدن این ضد تحقیقه. یعنی ما کار نداریم اینجا حالا این خوب بوده یا بد بوده برای چی، همینقدر که اون کار را میکردن ما میکنیم. این تقلید احمقانه است و این ضد انسانیت بشر را تا حیوان لایعقل پایین می آورد، تا حد حیوان پایین می آورد. اون تقلیدی که ما داریم که یک امر اجتماعی عقلاییه، اون تقلید نه نتیجه تحقیقه، نه ضد تحقیقه، نتیجه تحقیقه. یعنی یک آدمی که اهل فنی نیست در یک کاری به اهل فنش مراجعه می کند، این چیه؟ این ضد تحقیقه؟ نه، این نتیجه تحقیقه. یعنی تحقیق کرده دیده فلان آدم در فلان مطلب متخصص، استاد کاره. خب وقتی شد خب باید مراجعه کنم دیگه. منی که استاد در این کار نیستم و این کار هم لازمه که انجام بشه و من نمیدانم، اون یکی آگاه هست و استاد و متخصص، به حکم عقلم و مراجعه بکنم دیگه. این تقلید احمقانه نیست، این تقلید عاقلانه است، این تقلید محققانه است و این تقلید بایدم باشه، برای اینکه همه افراد بشر که نمیتونن که در همه امور متخصص باشن، اینکه شدنی نیست. یه فرد انسانی در نظر بگیریم که در همه امور متخصص باشه، در همه کارها، بنای قابل باشه، نجار قابل باشه، آهنگر قابل باشه، میکانیک قابل باشه، نمیدونم فقیه قابل باشه، همه چیز قابل، اینکه شدنی نیست که، این معلومه. ولذا در اجتماع مردم کارها تقسیم شده است، هر کسی در یک کار متخصصه و طبیعیه. منی که در اون کار متخصصم وظیفه دارم به اون مراجعه کنم دیگه. خب یکی طبیب است، بسیار خب مهندس نیست، خب به مهندس مراجعه میکنه، مهندس به طبیب مراجعه میکنه، هر دو مثلا به نجار مراجعه میکنن، هر سه به بنا مراجعه میکنن، هر سه به فقیه مراجعه میکنن که بفهمن این کارو لازمه دیگه. من در و پنجره میخوام، من ساختمان میخوام، مثلا من مریض میشم، من دین دارم، احکام دین میخوام، اینا همه لازمه. خب قهرن لازمه که انسان مراجعه کند در هر کاری به اون کسی که متخصص اون کاره. این تقلیده، اما تقلید عالمانه است، تقلید عاقلانه است، تقلید محققانه است. این اول تحقیق میکنه که فلان آدم طبیب هست یا نیست. وقتی فهمید طبیب و متخصصه، قهرن مراجعه میکنن و همه هم مدهش میکنن، کار خوبی کردی دیگه. حالا تقلیدی که ما داریم، همیشه در تمام امور تقلید داریم، این منحصر به احکام دینی نیست. یکی از کارهایی که تقلید لازم در احکام دینیه. خب هر مسلمانی که احتیاج به احکام دینش دارد و خودش نمیتواند از اون مدارک معتبرش استنباط کنه، چاره ای ندارد، باید مراجعه کنه به کسی که اهل استنباطه. او کارش اینه، میتواند احکام خدا را از کتاب خدا و سنت رسول خدا و ائمه خدا استنباط کند، چون کارش اینه. و من موظفم، منم که مسلمانم، نیاز به احکام خدای خود دارم، نمیتوانم، قهرم، باید مراجعه به اون کس بکنم. میگه این تقلید محققانه است، یعنی اول تحقیق میکند که فلان آدم جامع و شرایط، مراجعه میکند دیگه. این تقلید تقلید ممدوح است و باید هم باشه و ضرورت دارد در زندگی. اینه که اینها گفتن این تقلید احمقانه است، کورکورانه است و این دو صد دعنب بر این تقلید باد. این تقلیده و قالو بن وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ما دیدیم که پدران ما چنین می کردن، ما هم دنبالشون رفته ایم. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، اشاره کرد به همین بت‌ها. همینه که شما به نظرم خیلی مهمن این بت‌ها، همینه که شما و گذشتگانتون در مقابلتون، در مقابلشون خاضع بودید، دشمن منن. یعنی از همه بدتر اینا رو من دشمن دارم. همینه که شما محبوبتون هست، معبود شما هست، معبود شما و گذشتگان شما. افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون، همینه که شما و پدران گذشتگانتون عبادت میکردن. فإنهم أدب لی، با کمال صراحت شما افتخار میکنید که اینها معبود شما هستن، من افتخار میکنم که اینا دشمن من هستن. أدب لی، حالا أدب لی در این حال منم أدب اونها هستم، لازمه اینه دیگه. اما تعبیر به أدب لی شده به فهماند که دشمن بشریتن. بت‌ها، آدم دنبال بت برود که موجود باطلی را بپرستد، یا را به بدبختی کشیده. این دشمن شماست، این بت‌ها، که شما را محروم می کند از سعادت ابدی، شما را منحرف می کند از راه توحید دیگه. ولذا أدب لی، دشمنان من هستن، این دشمن انسان هستن، دشمن بشریت هستن. بشر را در این دنیا به حماقت و سفاهت می کشن که موجود عاقلی در مقابل غیر عاقلی اینجور خضوع کند و در عالم آخرت هم به حرمان ابدی می کشن. پس این دشمن شما هستن و دشمن من. فإنهم أدب لی إلا رب العالمین، من افتخارم این است که تنها معبود و تنها محبوب و تنها ملجعی را که انتخاب کردم رب العالمین است. آیا من عاقلانه حرف میزنم، من عاقلانه کار، یا شما؟ شما در مقابل این موجوده که لا یسمع و لا ینفع و لا یضر، نمیشنود، نه نفعی دارد نه زیانی، خضوع در مقابل این آیا درسته؟ من در مقابل رب العالمین خاضعم، اون کسی که به وجود آورنده این نظامات متقن خلقت است، اونی که مرا ساخته و تمام نیازمندی های مرا برطرف می کند، در مقابل او خاضعم. الا رب العالمین الذی خلقنی، شروع کرد اون مواهبی که خدا بهش عنایت کرده بیان کردن، اون کسی که مرا آفریده. آیا این بت‌ها شما را آفریدن؟ این بت‌ها به حال شما نفعی ضرری؟ اونی که ما آفریده، الذی خلقنی فهو یهدی، اونی که خالق من است و به هدایتم می کند. نفرمود که خلقنی فهدانی، خلقم کرده و هدایتم کرده، نه، علت دوام همراه من است، خلقم کرده و علت دوام همراه من است. یهدی به استرایان فعل مزارعه دال بر استمرار است، علت دوام، هیچ وقت از من جدا نیست، در هر لحظه به من راه نشان میدهد، حق را از باطل نشانم میدهد، چاه را از راه امتیاز میدهم با لطف او. یهدین الذی خلقنی فهو یهدین و الذی هو یطعمنی و یسقین. خب همین مواهب مادی، قضا و آب، اونی که مرا سیرم میکند، اونی که سیرابم میکند، او گذشته از معنویات که خلقم کرده و هدایتم میکند، که ما که نعمت معنوی است، نعمت مادیشم به عهده به دست اوست، اوست که مرا اطعام میکند، اوست که مرا سیرابم میکند. و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی بیمار میشوم شفایم میدهد. آیا هستن غیر او کسی که این کار را بکنه؟ و اینجا هم ادب انبیا را نشان میدهد که مریض شدن را به خدا نسبت نداده. آن خب همینه، میخود بگه که امرزنی فهو یشفین، هم مریضم میکند، یا یمرزنی فهو یشفین، میشود بگه دیگه، بیمارم میکند شفایم میدهد. اما خلاف ادب بود و رضا میفرماید که من مریض میشوم او شفایم میدهد، و آنه که هر دو کار از آن خداست، دیگری که این کار نمیکنه. در عالم غیر خدا کسی مؤثر نیست که بگیم غیر خدا مثلا کسی آمده و مرا بیمارم کرده، اینجوری منتها در مقام گفتن تعدب میکند، نه، نمیگه او بیمارم میکند و شفایم میدهد، من بیمار میشوم. اذا مرضت فهو یشفین، بیمار که میشوم او شفایم میدهد. والذی یمیتنی ثم یحیین، اوست که مرا میمیراند، منتها مردن نقص نیست، مردن حرکت دادن از عالم پایین به عالم بالاست، و این کمال انسانه. و هر کسی که از این عالم موت او را میگیره، یعنی انتقال پیدا میکند از عالم نقص به عالم کمال دیگه. و الذی یمیتنی، و لذا اینجا اماته را به خدا نسبت میدهد، خداست که مرا میمیراند و خداست که مرا زنده میکند پس از مرگ. و الذی یمیتنی ثم یحیی، و الذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، و همون کسی که در عالم پس از مرگ هم تمام چشم امیدم به دست اوست، اوست که گناهان مرا هم می آمرزد.
ای دل قبول محفل اهل ودا شوی، ای دل قبول محفل اهل ودا شوی، گر هم نهای خط بدیدی نبا شوی،
بری نسیم